الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المظلومين. قرار ما بر این بود که در ایام دهه ماه محرم پیرامون یک دوره فشرده از انقلاب امام حسین و تاریخ نهضت عاشورا گفتگو کنیم. در ابتدا ریشه های قیام ابا عبدالله را خدمت شما توضیح داریم و بعد پیرامون زندگانی امام حسین علیه السلام گفتگوی مختصری داشتیم. از کردیم امام حسین علیه السلام در سال 4 هجری در شهر مدینه به دنیا آمدن و تا سال 10 هجری به مدت 6 از عمر شریفشان در کنار جد بزرگوارشان پیامبر گرامی اسلام زندگی کردند. بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام از سال 10 یا 11 هجری تا سال 40 هجری در کنار پدر بزرگوارشان علی ابن ابی طالب زیستند و پس از شهادت امام علی علیه السلام در سال 40 هجری در کنار برادر گرامی خودشان امام حسن مجتبی علیه السلام به مدت 9 یا 10 هم همراه برادر زندگی کردند. و در سال 49 بنابر نقلی و در سال 50 هجری بنابر نقل دیگری از تاریخ امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت رسیدند و پرچم زعامت عالم اسلام در بعد معنویت و امامت و رهبری جامعه تشیع به دست با کفایت امام حسین علیه السلام سپرده شد. از سال 49 هجری تا سال 60 هجری که معاویه به جهنم واصل شد، امام حسین علیه السلام در این مدت در شهر مدینه مستقر بودند و به ارشاد و هدایت مردم سخنرانی و تدریس علوم اسلامی می پرداختند. کاری به کار حکومت نداشتم و نهضتی را هم راه اندازی نکردم. برای اینکه امام حسین علیه السلام در این مدت از زمان برهه زمانی مذکور را مناسب برای اعلام قیام و انقلاب نمی‌دونستند. دلایل این مسئله هم در تاریخ اسلام ذکر شده. امشب یک مثال میخواییم این بخش از تاریخ زندگانی امام حسین را برق بزنیم، ببینیم چرا امام حسین به مدت نزدیک 11 در دوران حکومت معاویه زندگی کرد، یعنی از سال 49 هجری تا سال 60 هجری، و مانند یک دانشمند، مانند یک استاد و در نقش یک رهبر دینی فقط در شهر مدینه مستقر گردید و به جنگ با معاویه برنخواست. اگر بخواهیم ریشه این قضیه را بررسی کنیم از نظر علم تاریخ، باید برگردیم به دوران صلح امام حسن مجتبی. امام حسن مجتبی علیه السلام در دوران حکومتشان با معاویه بن ابی سفیان یک قرارداد صلحی را امضا کردند که در تاریخ به صورت مفصل این قرارداد بیان گردیده. بعضی از دانشمندان و مورخان فکر میکنن امام حسین با این قرارداد صلح مخالف بود و به همین دلیل راه امام حسین حتی در زمان وجود برادرش امام حسن با امام خودش امام حسن تفاوت داشته. شواهد تاریخی هم برای این مسئله دست و پا کردن و در کتاب‌های تاریخی پیدا کردن که من نمونه‌هایی را برای شما می‌خونم. به عنوان مثال این دسته از نویسندگان و مورخان معتقدند که امام حسین علیه السلام بر اساس این اسناد تاریخی با صلح امام حسن موافق نبودند. یکی از این اسناد تاریخی مسئله است و مطلبی است که در کتاب تاریخ ابن عساکر در زیر ترجمه امام حسن مجتبی علیه السلام در صفحه 178 آمده. در این کتاب چنین می‌خوانیم که امام حسین موقع صلح قرارداد بین امام حسن و معاویه رو کرد به برادرش حسن ابن علی و عرض داشت اعیذک بالله ان تکذب علی و ان تصدق معاویه، یعنی پناه میدهم تو را به خدا از این که مبادا پدرمان علی را تکذیب کنیم و معاویه را تصدیق کنیم. یا به عنوان مثال یک خود تاریخی دیگر وجود دارد از کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید به نقل از دانشمندی به نام مدائنی میگوید که امام حسین در آغاز با صلح امام حسن با معاویه موافق نبودند، ولی امام حسن در یک جلسه مذاکره متولی با ایشان گفتگو کردند و ایشان را بعدا قانع کردند که صلح را قبول کنند. اینها نمونه هایی بود از شواهدی که بعضی از نویسندگان به این شواهد تمرکز کردند برای اثبات این که امام حسین با صلح امام حسن موافق نبودند، قرارداد صلحی که با معاویه امضا شد. ولی در برابر این گروه از نویسندگان و مورخان، گروه بزرگتری از دانشمندان و نویسندگان و مورخان هستند که با استناد به دلایل محکمتر و اسناد قریب‌تر و رساتر در تاریخ اثبات می‌کنند که امام حسین هم به همان نتیجه‌ای رسیده بودند که امام حسن به آن نتیجه رسیده بودند. برای اینکه امام حسین در مدتی که برادرشان امام مجتبی علیه السلام در مدینه بودند در کنار آن حضرت زندگی کردند و علی‌رغم اینکه گروهی تلاش کردند امام حسین را به عراق ببرند تا از برادر جدا کنند و یک راه دیگری را در مسیر انقلاب و نهضت و قیام به پیمایند، امام حسین پیشنهاد آنها را نپذیرفت و در کنار برادرشان در مدینه زندگی کرد. سند دیگری که در این زمینه وجود دارد سخنی است که در بسیاری از کتابهای علم تاریخ به صورت مفصل بیان شده. من نمونه ای از آن را خدمت شما عرض می‌کنم. در کتاب انساب الاشراف و کتابهای دیگری در علم تاریخ به این نکته اشاره کردم که گروهی از انقلابیون، یعنی افرادی که از نشی امام حسن مجتبی راضی نبودن و می گفتن باید اهل بیت بر علیه معاویه قیام کنند، انقلاب کنند، بشورند، در خیابان‌ها بریزند، با آنها بجنگند، گروهی از این انقلابیون اومدن خصوصی خدمت امام حسین علیه السلام و قبل از آن هم رفتن خدمت امام حسن پیشنهاد قیام دادن، امام حسن نپذیرفتن و لذا اینها شاکی شدن، رفتن خدمت امام حسین علیه السلام. جوابی که امام حسین به آنها دادن این بود که فرمودن صدق ابو محمد، یعنی شما قبلا رفتید خدمت برادرم ابو محمد که کنیه امام حسن مجتبی گفتگو کردید و امام حسن فرمودن که الان وقت قیام نیست، زمان برای انقلاب و نهضت مساعد نیست. این سخن سخن حق است، صدق ابو محمد، یعنی درست با برادرم امام حسن مجتبی. فلیقن کل رجل منکم حرصاً من اخلاص بیته، یعنی باید هر یکی از شما شیعیان ما در حال حاضر خلاص خانه خود شدید. این مثالی است که در زبان عربی به کار میبرن، کنایه، یعنی همونطور که فرش خانه تو خونه ککن نمیخوره، اون گوشه مثل بچه آدم نشسته حرف نمیزنه کاری نمیکنه، ملتزم خانه، شما هم باید همین گونه ملتزم در خانه های خود باشید، یعنی ملتزم بمانید، خارج نشوید، انقلاب نکنید، دست شورش نزنید، در منازل خودتان باقی بمانید، مادام هذا الانسان حیا. این جمله جالبه، یعنی مادامی که این آدم، منظورشون معاویه است، مادامی که معاویه زنده هست، ما وقت مناسبی را برای قیام و انقلاب نمی‌بینیم. فإن یهلک و انتم احیا ویدامنا ان یخیر الله لنا و یعطنا رشدنا ولا یسدنا الی انفسنا. خیلی جمله جمله زیباست. وقتی معاویه مرد، اگر ما و شما همه زنده هستیم و خدا به ما کمک کند و ما را به خودمان با نگذارد، رضونا، اون وقت امیدی هست، یعنی زمینه در اون زمان مساعد خواهد شد. از این جمله تاریخی چه میفهمیم؟ خیلی مطالب در این کلمه کوتاه امام حسین علیه السلام نوشته. مطلبی که نوشته در رأس همه مطالب این است که امام حسین طبق یک استراتژی معین با امام حسن علیه السلام همگام بودند و هر دو بررسی کرده بودند زمینه قیام و جنگ با معاویه را، و به تشخیص واحد رسیده بودند که زمانه مساعد انقلاب و نهضت آفرینی نیست در دوران معاویه. به دلایلی که در تاریخ ذکر شده، معاویه دارای دستگاه تبلیغاتی بسیار قوی بود، معاویه ضعف‌های خودش را سعی می‌کرد لو ندهد برخلاف یزید، معاویه خودش را به عنوان یکی از اصحاب پیغمبر جا زده بود، معاویه با خریدن سران اقوام تلاش می‌کرد رهبران قبایل را در زیر کنترل خودش قرار بدهد. در حال مجموعه این عوامل باعث شده بود که امام حسن و امام حسین به این نتیجه برسن که قیام در زمان معاویه با شکست مواجه خواهد شد و هرگز به نتیجه نخواهد رسید. و جز این که گروهی از مردم بی جهت کشته شوند و نتیجه هم گرفته نشود، اثری دیگر نخواهد داشت. به این دلیل و دلایل دیگر هر دو برادر به نتیجه واحد رسیده بودند. و از این جمله به خوبی روشن می‌گردد که به هیچ وجه امام حسین نقش مخالف برادر خود امام حسن را نداشتند، بلکه مردم را دستور می‌دادند در همان مسیر حسن ابن علی علیه السلام حرکت کنند. این یک بحث تاریخی که با دو شاهد روشنی معلوم می‌گردد که خط امام حسین با خط امام حسن یک، و به همین دلیل است که می‌بینیم بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام که پرچم رهبری به دست امام حسین افتاد، به مدت 11 سال همون خط مشی برادرش امام حسن را ادامه می‌دهد. دیگر که نمی‌شود گفت به ملاحظه امام حسن امام حسین سکوت می‌کند. در تاریخ روشن است امام حسن مجتبی در سال 49 یا برابر نقل دیگر در سال 50 دنیا رفت. قیام امام حسین در سال 60 هجری بعد از فوت و به درک رفتن معاویه آغاز شد. یعنی به مدت 11 سال امام حسین علیه السلام تشکیل دادن نباید سیار به انقلاب صورت بگیرد چون وقت و موقع آن فرا نرسید. شما میبینید که حتی در طبیعت هم میوه را اگر زود از درخت بچینید کار خواهد بود، هرکسی نخواهد داشت. نعمت‌های اجتماعی هم همینطور است، نیاز دارد به آموزش، نیاز دارد به تبلیغ، نیاز دارد به زمین سازی کردن، نیاز دارد به فراهم آوردن امکانات لازم برای قیام تا وقتی اون قیام صورت میگیرد به نتیجه برسد، به ثمر برسد. اگر زودتر از اون موقع لازم که میوه یک نهضت برسد اون میوه را کسی بخواهد بچیند عجله کند بخورد، اون میوه کار خواهد بود، نارس خواهد بود. بنابراین اگر امام حسن هم زنده میماند بعد از قیام، بعد از قوت معاویه، مانند امام حسین قیام میکرد، انقلاب میکرد، چون زمان اونقدر فرا رسیده. و اگر در زمان امام حسن امام حسین حاکم بود، تاریخ ما ثابت میکند با این اسنادی که خدمت شما عرض کردم که باز امام حسین گاه حسن ابن علی علیه السلام را ادامه میکند. خب این یک بحث و تحلیل تاریخی بود که برای خیلی از حتی شیعیان ناشناخته و به همین دلیل فکر میکنن امام حسین یک راهی و یک استراتژی و یک تاکتیک خاصی داشت و امام حسن کاملا مخالف و مقابل و نقطه برابر او بود، در حالی که این چنین نیست. استراتژی و تاکتیک های هر دو یکی بود، ولی زمانه اقتضا میکند که برای هر دورانی شما یک تاکتیک معینی داشته باشید. گرچه هدف یکی، راه یکی، اما نشیب و فرازهای این راه بستگی داره به زمانی که شما در آن زمان زندگی میکنید تا تاکتیک مناسب را انتخاب کنید. بعد از بیان این بحث تحلیل تاریخ، بریم سراغ امام حسین علیه السلام. ببینیم آن حضرت در آن مدت 11 سالی که در عصر معاویه میزید چه کارهایی میکرد. در این مدت امام حسین به 2 کار اساسی پرداخت. کار اول که از همه مهمتر بود، آگاه کردن جامعه مسلمان ها، تبلیغ کردن اسلام صحیح و اسلام اصیل، نشان دادن راه واقعی دین خدا، تفسیر حقیقی قرآن در برابر تفسیرهای وارونه که توسط مبلغان بنی امیه انجام می شود و توسط معاویه ساپورت می شود. بنابراین این کار اساسی اول امام حسین در این مدت 11 سال بود که داشت زمینه را برای نهضت و قیام آماده می کرد. این ها نشان میده میمان چقدر دوراندیش و چقدر پخته بودن واقعا و نرسید برای ما. ما هم بخواهیم کاری انجام بدهیم، حرکتی انجام بدهیم، نباید خیلی عجله کنیم، نباید بدون برنامه ریزی کار و زندگی خودمان را تنظیم کنیم. باید از سالها قبل برنامه ریزی کنیم، زمینه را برای حرکتی که میخواهیم حالا در زمینه زندگانی خودمان، جامعه من انجام بدهیم، از قبل فراهم کنید. کار دومی که امام حسین علیه السلام در این دوران میکرد، ارتباط مکاتبه‌ای داشت با معاویه. یعنی با درست قیام نکرد، درست انقلاب نکرد، درست وارد جنگ نشد، اما به وسیله نامه اعتراضات خودش را به گوش معاویه میرد و انحرافاتی که در حکومت معاویه صورت می‌گرفت را صریحاً امام حسین علیه السلام به او گوشزد می‌کرد. در تاریخ نامه‌های متعددی بین معاویه و امام حسین رد و بدل شده که من یه نمونه آن را اگر وقت اجازه بدهد خدمت شما مطرح می‌کنم. علاوه بر نامه‌نگاری‌هایی که یک نمونه‌اش را خدمت شما عرض می‌کنم، گاهی این دو نفر به هم می رسیدن، حالا در فصل حج بوده یا در مناسبت های دیگر بوده و جملات تندی بین اینها در تاریخ ذکر شده که رد و بدل شد. مثلا در یکی از این مقاطع تاریخی معاویه امام حسین را می‌بیند و می‌خواهد او را تهدید کند. می‌گوید حسین، آیا می‌دانی با حجر ابن قدی یا قدی چه کردیم؟ آیا می‌دانی با طرفداران پدرت علی مرتضی چه کردیم؟ حضرت می‌فرماید چه کردیم؟ می‌گوید همه آنها را کشتیم، کفن کردیم، نماز بر آنها خوندیم و دفن کردیم. یعنی با اینکه اینها را مسلمون میدونستیم و مؤمن، ولی فاتحانه برخورد کرد. اینو تحلیل غیر مستقیم هست. یعنی تو هم بخواهی با ما به جنگی، همین کار را بر سر تو خواهی ما. حضرت چه جواب داد؟ حضرت فرمود ولی اگر روزی ما تشخیص دهیم طرفداران تو را نابود کنیم، میکشیم. ولی نه نماز بر آنها میخوانیم، نه آنها را دفن خواهیم کرد. یعنی ما بر از طرفداران تو را جزء مؤمنین هم حتی حساب نمی‌کنیم، جزء مسلمانان واقعی هم حساب نمی‌کنیم. این گفتگوهای تون بین معاویه و امام حسین رد و بدل شده است که در تاریخ به هم رسیده است. از جمله همین کتاب تاریخ ابن افراکر، کتاب امثال الاشراف و امثال ذالک. مسئله دیگر نامنگاری هاست که من خدمت شما عرض کردم بین امام حسین و معاویه صورت میگرفت. یکی از نمونه های این نامه ها نامه ایست که باز در تاریخ ثبت شده. امام حسین علیه السلام به معاویه تذکر میده، درست است من قصد جنگ ندارم، ولی قصد سکوت در برابر انحرافات تو را هم ندارم. در این نامه چنین میفرماید امام، من در صدد قیام و نهضت و مبارزه و ورود در جنگ با تو نیستم، ولی رحم الله لقد تركت ذلك و انا اخاف الله في تركه و ما اظن الله راضيا مني بترك محاكمتك اليه ولا عاذري دون الاعتذار اليه فيك و في اوليائك القاسطين الملحدين حزب الظالمین و اولیاء الشیاطین. نامه خیلی تنده، یعنی درست است من با تو وارد جنگ نشدم، ولی میترسم که اگر سکوت کنم خدا بر من نبخشد و خدا از من راضی نگردد. اگر ترک کنم محاکمه تو را، اگر ترک کنم حساب رسی از تو را، و هرگز خدا را عذر پذیر نخواهم یا اگر عذری برای خودم نداشته باشم و با تو حقائق را نگویم و اولیاء ستمگر تو و طرفداران ملحد تو که حزب ظالمین و ستمگران و اولیاء شیاطین. نامه انقلابی، نامه خیلی تند و محکم و قاطعانه. اولست قاتل حجر بن عدی و اصحابه المصلین العابدین الذین ینکرون الظلم، آیا تو نبودی که این انسان پاک، این انسان مؤمن و طرفداران او را که همه از انسانهای مؤمن عابد بودند و تنها جرم آنها مبارزه با ظلم و انکار ظلم بود، آیا تو نبودی که آنها را به شهادت رساندی؟ امام علیه السلام در این نامه در برابر قتلها، ستمها و ظلمهای معاویه هرگز حاضر به سکوت نمی شود، ولی تلاش می کند به صورت مسالمت آمیز با نامنگاری محکم و مسکن سخنان خود را به گوش معاویه برساند و او را نسبت به عملکرد قتل و پلید خودش متنبه و آگاه بگرداند و بترساند. این نامنگاری ها متعدد هست، ولی چون وقت کم است من نمونه هایی فقط از آن را خدمت شما ارائه دادم. معاویه چه میکرد با امام حسین؟ معاویه تشخیص داده بود گرچه امام حسین علیه السلام لشکری و سپاهی و نیروی نظامی ندارد، اما نفوذی در دلهای مسلمانان در سراسر جهان اسلام داشت. به عنوان نواده پیغمبر رضا از دو راه معاویه وارد شد. راه اول تهدید راه دوم تصمیم، همین دو راهی که امروز معروف است به سیاست چی؟ سیاست حویج و شمار. همین سیاست حویج و شمار که در غرب مطرح است میشه همون تحلیل و تصمیم. یعنی اول حویجشون میدن به اصطلاح خرگوشه، اگر بتونن او را قارومش کنن، گامش کنن، به اصطلاح تراش بیارن، از این را ترجیح میدن استفاده کنن. نشد شما را با اونشون میدن به او را میترسونن یا یکی به سرش میزنن. این برا سیاست های معاویه است و عجیب این است که بر تاریخ آمده است که هر دو سیاست را معاویه با امام حسین اعمال کرد و به نتیجه هم نرسید. سیاست اول تهدید بود که ترس کردم گاهی در مکاتبات می آمد همدیگر را تهدید می کردن، گاهی هم به صورت شفاهی سلام که ارز کردن معاویه رو می کنه به امام حسین و تهدید می کنه، می گه نشنیدی ما با این دانشمند این صحابی بزرگ پیغمبر که طرفدار علی بود چه کردیم؟ شخصیت ساده ای نبود این انسانی که معاویه او را با اون بد فجیع به شهادت رساند ولی کشتیم. یعنی تو هم به خواهی از خست خود از خارج شدی خواهی میکنی، ملاحظه نخواهی میکنی. این تهدید بود، این همان سیاست شما. این سیاست کاری نشد، مؤثر نبود، لذا معاویه وارد شد در اواخر عمرش به اعمال سیاست به خدمت شما عرض کنم که حویج، یعنی سیاست تصمیع. گاهی پول میفرستاد، گاهی هدایای بهتر از پول به قول معروف ارسال میکرد تا امام حسین را راضی به سکوت در برابر خودش کند و از این نامنگاری های کند و تبلیغات کند بر علیه خودش باز بدارد. جالب از دونید یکی از این تصمیه هایی که معاویه انجام داد بر اساس تاریخ اعزام و ارسال یک کنیزی بود. معاویه نشسته بود در قصر خودش در شام و یک بزه فروشی کنیزانی را به فروش گذاشته، نگاه کردید یکی از آن کنیزها بسیار کنیز زیبا و بدیعی هست، او را خریداری کرد و رو کرد به عمرو بن العاص، گفت این کنیز به درد چه کسی میخورد؟ با این همه زیبایی که زیباترین کنیز آن زمان محسوب میشد. عمرو بن العاص مثل همه وزرای متملق چاپلوس گفت این بهترین کسی که به درد این کنیز میخوره خود امیرالمؤمنین معاویه بن ابی سفیان هست. گفت نه، کسی دیگری را اسم ببرید، من میخوام هدیه بدم. یکی اسم بردن، گفت نه خیر، به درد هیچ کس نمیخوره، من میخواهم این کنیز زیباروی رجیه را به عنوان هدیه خدمت فرزند پیغمبر حسین بن علی علیه السلام تقدیم کنم. و لذا دستور داد قافله حرکت کند از شام و این کنیز را بردارن ببرن خدمت امام حسین به عنوان هدیه، خود دخل امام حسین را با پول و با این گونه مسائل. در تاریخ ذکر شده است که کاروان حرکت کرد و آن کنیز را آوردن در شهر مدینه، اول در مسجد نشسته بودند، قافله وارد شد و اون به اصطلاح مدیر کاروان تقدیم کرد کنیز را خدمت امام حسین، گفت یا ابن رسول الله معاویه بن ابی سفیان امیرالمؤمنین رهبر مسلمین، ایشان هدیه خدمت شما تقدیم کرده و بهترین هدیه‌ای که تشخیص داده به درد شما میخوره این کنیز درجه یک و به اصطلاح زیباترین کنیزی است که تا حالا چشم روزگار دید. حضرت نگاهی به آن کنیز کردن، فرمودن که چه بلدی بخوانی؟ گفت که هم قرآن بلدم بخوانم و هم شعر میسرایم. حضرت فرمودن اول قرآن بخوان. حالا ببینید چگونه برخورد میکنه امام. مثل بعضی خشک مقدع فوراً نمی که آقا ببرید بیرونش کنید، حرام است، نگاه نکنید، فلان فهمان، اینجور درخواست نمی کند. از طرفی هم مثل آدم های بارفته و تصمیم شهوت شده نیست که بگوید بسیار خوب، خیلی تشکر، نامه تشکری هم برای معاویه بفرست. این صحنه را تبدیل می کند و و این توفعه معاویه را امام حسین تبدیل می کند به یک صحنه فرهنگی، به یک کلاس درس. می فرماید چنین: سه چیز بلدی بخوانید، می گوید هم قرآن بلدم و هم اشعاری را به زبان عربی این سرایی. حضرت فرمودن اول قرآن بخوند، می خواد جذب و جذب معنوی کنه امام حسین. مردم که نشستن از اون حال و هوای زیبایی و فلان اینها به در بیاد، شروع کرد آیت الکرسی را خوندن: عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. یکی از زیباترین آیات قرآن آیت الکرسی. حضرت فرمودن شعر هم که گفتی میسرایی بخوان. گفت شعری سرودن یاد رسول الله ولی میترسم بخوانم، به خود شعر روکه. حضرت فرمودن بخوان نتر. شروع کرد شعری را خواندن که خودش سروده بود: انت نعم المتاع لو کنت تبقا غیر ان لا بقاء للانسان. با این بیت شروع کرد که شعر نصیحت موعظه تو متاع خوبی هستی ای انسان، اما به شرط اینکه همیشه بمانی تو این دنیا. در این میدانی که هرگز برای همیشه در این دنیا نخواهی. اینجا بود که امام حسین دگریه عشق از چشمان امام حضرت جاری شد. خیلی جالبه، امام حسین یک تمیزی را که برای هدف دیگری اعزام شده در یک جلسه تبدیلش میکنه به یک واعظ، موعظه کننده، نصیحت کننده، تذکر دهنده به عالم آخرت. و خودش در مجلس سخنرانی این کنیز عشق میریزه و گریه میکنه تا دیگران هم متوجه بشن. و بعد آن حضرت علیه السلام فرمودن که آیا شعر دیگری هم گفته ای؟ گفت بله، شعری هم درباره معاویه گفتم، حالا که از دستش خلاص شدم. شروع کرد اشعارش را در تزمت معاویه، چون میدونست برای اون اهل دنیا و دنیاداری خونده. حضرت بعد از اینکه اشعار و آیات قرآنی توسط این کنیز خوانده شد، فرمودن من اولا تو را از همین الان در راه خدا آزاد کرد، نمیخوام تو همین و برجه بمان و در خدمت من باش. از همین لحظه تو در راه خدا آزاد، مثل زمان دیگر آزاده، برو خانواده تشکیل بده، شوهری برای خودت انتخاب کن، جوانی را عنوان شوهر خودت برگزین. و بعد هم اون حضرت مبلغی پول به دست او دادن، چون به حال کنیز غریب دست خالی در یک شهر غریب نمیتونه زندگی کنه، حضرت پولی را هم در اختیار او قرار دادن، مبلغ قابل توجهی، و فرمودن از این مبلغ هم که 1000 دینار طلا بود، این مبلغ را بگیر و خودت برای خودت یک زندگانی مستقلی تشکیل بده و به عنوان یک انسان آزاده زندگی کن. میبینید که معاویه میبینه که واقعا نه تطمیع او کار سازد نه تحلیل او. تحلیل او منگونه پاسخ داده میشود توسط امام حسین. رضا میفرماد ولی من نگه تو را و اتباع تو را بکشم، نه نماز باید میخوانم نه کفن میکنم، یعنی اصلا شما را مسلمان نمیدونم. اینه تحلیل و شما اثر نداره، حتمی و حویج هم اثر ندارد، سیاست حویج شما هیچ کدام مؤثر نبود. لذا به این نتیجه رسید معاویه که بهترین راه این است که امام حسین را نادیده بگیرد، یعنی نه با او به جنگ، نه او را بکشد، نه اجازه دهد جیت او شهرت او قرابین شود، در یک گوشه منعزل و در یک منطقه به صورت به اصطلاح ناشناس بماند. و در همین نصیر هم حرکت کرد، به پسرش یزید هم توصیه کرد که بعد از من هم تو همین سیاست را با امام حسین اعمال کن، هرگز اصرار نکن که با تو بیعت کند که نخواهد کرد، چون خودش تجربه کرده بود با هر دو سیاست و ناموفق شده بود. این سیاست را به پسرش هم تعلیم داد، ولی اون آرامتر و ناراحتر بود تا اینکه این تجربه پدر را به کار ببندد، و لذا شروع کرد به دستور دادن که همه شخصیت‌های جهان اسلام ناچارن با من بیعت کنند دان رخ داد، آنچه رخ داد، انشاءالله در شبهای دیگر ادامه بحث را که از اینجا ادامه پیدا خواهد کرد که چگونه معاویه از دنیا رفت، چگونه یزید روی کار آمد و چگونه یزید دستور داد به ولی استاندار مدینه و حاکم آن منطقه که از امام حسین بیعت میگیرد و چگونه امام حسین پاسخ دلیل را به صورت دندان شکن و مستحکم بیان فرمود. ادامه بحث میماند برای جلسات آینده انشاءالله. خدایا پروردگارا اسلام و اسلامیان را نصرت عنایت بفرماید. پرچم پرافتخار اسلام در سراسر جهان به اهتزاز درآورد. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما راضی و خشنود بفرماید. ثوابی از این مجلس و محفل بی‌ریا و خالصانه نثار ارواح همه گذشتگان پاک مخصوصاً گذشتگان از جنگ حاضر بفرماید. همه این مریضان مخصوصاً اونها که التماس دعا گفتند لباس عافیت و شفای کامل و عاجل بپوشند. عاقبت امر همه ما هم ختم به خیر بگردد. نام همه اهل این مجلس را جنگیت عزاداران واقعی ابو عبدالله حسین علیه السلام قبض و ضرب بگردان به نبی و آله صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین. آمین.